صدایی دیگر،
صدای زنان.
حتی هنوز هم برای برخی بردن نامش خجالت آور است. هنوز هستند زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان، پستان، تنها به آن اشاره می کنند. هنوز هستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به نیم تنه برهنشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچه که نامش را بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی به این عضو ممنوعه مربوط باشد، سرطان پستان. حالا، همین حالا که به برنامه صدای دیگر رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دخترتان یا مشتری‌های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان، کافی است تعداد آنها به 4 نفر برسد. بر اساس آمار، یکی از این 4 نفر میتواند مبتلا به سرطان پستان باشد. تکان دهنده است؟ نه، ترسناک است. اطلاعیه‌های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان میگویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده میشود. تشخیصی که لحظه به لحظه زندگی زن و خانواده‌اش را پس از آن تغییر میدهد. ساغر، زنی 47 ساله و ساکن ترونتو در کانادا، مهمان برنامه این هفته ماست. چندی پیش رو در رویش نشستم تا از تشخیص، درمان و زندگی پس از درمان سرطان پستان برایمان بگوید. گفتگو را با یک پرسش ساده آغاز کردم. کی فهمیدی که توده‌ای در پستانت داری؟
یه دردی داشتم، مثل اینکه تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینم. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش که برو دکتر. گفتم نه خب، انقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خب، یه وقت دکتر میگیرم، فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش مثلا من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست، ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تموم که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که باید ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. گفتم حالا که من اینجام بکنیم دیگه. یه هفته بعدش دکترم زنگ زد که اینا پیشنهاد کردن یا امارای بشه یا بایوپسی بشه. وقت بایوپسی سریع‌تر گرفته میشه تا وقت امارای. بازم دکترم گفت حالا most probably هم چیزی نیست، فقط میخواییم چک بکنیم. خلاص وقت بایوپسی گرفتن و یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایوپسیت اومده، میخوای بیای آفیس. گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن. گفتم نه بگو چیه. یهو گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره. گفتم خب حالا من چی کار باید بکنم؟ گفتش که هیچی، من الان برات وقت جراح گرفتم، میری سه‌شنبه صبح جراح رو میبینی.
باسه همینجا نگه داریم. تو این توصیه هایی که میشه برای معاینه های ماهانه، این که در واقع سینه رو به شکل دبرانی معاینه بکنی، جلوی آینه تفاوت سینه ها رو با هم دیگه بررسی بکنی، این کارها رو انجام میدی؟
همه این کارا رو هم میکردم. اصلا این چیزی که دکتر من حس کرد، من هر چقدرم خودم سعی میکردم چیزی نمیفهمیدم، خیلی به قفسه سینم نزدیک بود. خلاصه بماند، رفتیم پیش جراحه. گفتش که آپشنی که داری اینه که یا تومور رو فقط ما در بیاریم یا اینکه کل سینه رو در. گفتم خب اصلا چه کاری سینه رو نگه داریم، همش رو در بیاریم؟ حالا چرا هر دوش رو در بیاریم؟ گفت نه، ما با مشکل در جای خودش روبرو میشیم، اون یکی سینه شما هیچ مشکلی نداشته، تو امارایش هم هیچی نشون نداده، هیچ لزومی نداره اونو برداریم.
چرا به این راحتی به این فکر میکردی که یه دونه رو بردارن؟ نه اصلا دوتا رو بردارن.
گفتم آخه وقتی همچین چیزی وجود داره، شانس این که اون یکی هم داشته باشه ممکنه وجود داشته باشه. من دوتا بچه کوچیک دارم، بذار با این مشکل یهویی روبرو شیم تمام شه، حالا قضیه کنده بشه بره به کارش دیگه. خلاصه اولی رو عمل کردیم که چه عمل سختی بود. اولا که بعد از عمل خیلی درد داشت، حتی روز اولی از بیمارستان اومدم رفتم دستشویی، این صابون رو میخواستم فشار بدم، دیدم اصلا نمیتونم، انقدر درد دارم که این صابون رو نمیتونم فشار بدم. من با خودم گفتم نگاه کن چه چیزای ساده‌ای رو تو زندگیمون به فکرمون نمیرسه، چه موهبتاییه. میدونی یه سختیایی اون وقت یهو پیش میاد که به نظر آدم خیلی بزرگ میاد. دیگه فیزیوتراپی کردم و خلاصه یه عالمه ورزشا برای این دست دادن تا این دست به کل بتونه تکون بخوره و بالا بیاد و درست بشه و اینا. بعد از عمل منو ریفر کردن به یه متخصص آنکولوژیست مدیکال، یه دونه آنکولوژیست رادیولوژیست باید باشه که یکیشون رادییشن تراپی میکنه، برق میذارن و اینا، یکیشونم شیمی درمانی. و یه چیزی که هم جراح گفت و هم آنکولوژیسته گفتن این قده تو انقدر تو بود که اگه این درد رو نگرفته بودی و دکتر نرفته بودی، به احتمال زیاد یه سال تا یه سال و نیم طول میکشید تا خودت موقعی که دست میزنی بتونی حسش کنی و بفهمی که این وجود داره. خیلی به قفسه سینه نزدیک بود. الان این بافتی که برداشتن پوستم قشنگ روی دنده هامه در واقع، که 25 جلسه به من رادییشن دادن و فکر میکنم چون من شیمی درمانی نشده بودم، رادییشنی که به من دادن از بقیه آدمای دیگه یه ذره شاید قوی تر بود. چون از روز دوم سومی که من میرفتم، این تکنسیان ها تا میومدن منو میذاشتن روی این تخت زیر دستگاه، فوری میپرسیدن تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ تاول نزدی؟ میگم که نه. ولی از درست هفته دوم من تمام این قفسه سینم پوستم شروع کرد به تاول زدن، تاولایی که اصلا میسوخ، یعنی من هیچ لباس نمیتونستم درست حسابی بپوشم. میرفتم خونه میشستم فقط یه دونه پنکه ای بادی چیزی به خودم میزدم و اینو در میآوردم. خدا رو شکر میگفتم که بچه‌ها رفتن مدرسه، من میتونم فقط بشینم هیچ کاری نکنم. تا یه هفته بعد از اینکه اون قطعم شده بود هنوز تاولای جدید میزدم. به هر حال اونم یه چند ماهی طول کشید تا بالاخره خوب شد، ولی من هنوز مثلا روی قفسه سینم یه چهار گوش پوستم تیره تره.
خب بذار یکم برگردیم عقب. اولین باری بعد از جراحیت وقتی خودت رو به رهنه جلوی آینه دیدی چه احساسی داشتی؟
اولا که اولش اصلا خیلی سختم بود که نگاه کنم، خیلی سختم بود. یه ماه دو ماه طول کشید تا تونستم خودم نگاه کنم. نمیدونم، من اصلا اینقدر خودم اینو ساده گرفته بودم، شاید هم اصلا هنوز باورم نشده بود چیه. چون روزی که رفتم پیش دکتر جراحم فقط بهش میگفتم که به من بگو من چقدر باید کار نکنم، چون من باید دوباره بعدش برگردم سر کار. بعد من اینجوری نگاه کرد، گفت نمیدونم، شاید دو هفته، شاید یه ماه، هر کی بدنش با هم فرق میکنه و اینا. مثلا انگار که آماده بودم که بدوم برگردم سر کار. و موقعی که رفتم این رادییشن تراپی ها انجام شد و تموم شد، تازه اون موقع این شوک واقعی به من وارد شد که تازه فهمیدم که چی شده. ولی این روزی که رفتم توی دفترم نشستم، همینجوری دور و برم رو نگاه کردم، اصلا احساس کردم گمم، اصلا احساس کردم من کجام، من دارم چی کار میکنم، من اینجا چی کار میکنم. همون موقع کیفمو برداشتم جمع کردم برگشتم اومدم خونه، نشستم تو خونه دیگه جلو گریه‌مو نمیتونستم بگیرم. یه دوست صمیمی دارم، خیلی دوست خوبم، همسایه‌مونه، دیگه دیدم میکوبه به در. پا شدم رفتم در رو باز کردم، گفتم من خواستم زنگ بزنم به پلیس، تو چرا در رو باز نمیکنی؟ من دیدم تو زنگ زدی جواب نمیدی. گفتم مثلا نمیتونم کار کنم، نمیتونم هیچ کاری بکنم، انگار که اصلا من کیم، اصلا من نمیدونم چی کارم. این خانم مادرش سرطان ریه داشت، گفتش من مامانمو دیدم که تو تمام این مراحل چجوری زندگی کرد، بیا برو الان کمک بگیر، برو عضو این گروها بشو، این گروهایی که من کمک میکنن، روانشناس توشون هست، برو اونجا. خلاصه منو فرستادن تو یه گروهی به اسم کوپینگ کلینیک، که در واقع یه کلینیکیه که کسایی که مثل منن یه همچین مشکلاتی دارن همه جمع میشن و بهشون کمک میکنن برای زندگی با این شرایط. در واقع
اگه با این شرایط، یعنی زندگی با شرایط نداشتن یک سینه و
شرایطی که بعد از اینکه با سرطان مقابله میکنی، زندگی چجوری تغییر میکنه و چجوری خودتو آماده کنی که الان با خود جدیدت چجوری زندگی کنی. در واقع چون تو فکر میکنی همون آدمی، ولی یه آدم دیگه ای هستی. با مثلا مادرت و خواهرت و هر کی که بخوای حرف بزنی، هر چقدر دلت بخواد میتونی حرف بزنی، ولی اونا تو شرایط تو نبودن، درد تو رو نکشیدن، اون فکرایی که از سر تو میگذره رو ندارن، اون نگرانی ها و ناراحتی هایی که توی وجود تو وجود داره رو اون آدم ها تجربه نکردن. تو رو میارن میزنن توی یه گروهی که با یه آدم هایی که درست مثل خودت همون شرایط رو دارن، همون نگرانی ها رو دارن، همون حسا رو دارن، و یه روانشناس همون گروه رو خط میده. یکی از چیزهای بزرگی که به ما یاد میدن اونجا اینه که کمک بخواید. شما چون فکر میکنین تا الان همه کارتون رو خودتون کردین و هیچ وقت کمکم نخواستین، الانم حق ندارین کمک بخواید. کمک بخواید،
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر هم به پایان رسید، اما داستان سرطان پستان به این زودی ها به پایان نخواهد رسید. همراه ما باشید هفته آینده تا از تأثیر سرطان پستان بر زندگی خانوادگی بگوییم و اینکه همسر و فرزندان فرد مبتلا به سرطان پستان چگونه با این بیماری کنار می آیند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.